اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
سلام، اینجا واشنگتن است. ساعت 8 شب به وقت واشنگتن دی سی و 5:30 دقیقه صبح به وقت افغانستان. شما آواز ما را از رادیو آشنا صدای آمریکا میشنوید. برنامه صبحگاهی امروز 15 اوت سال 1395 هجری شمسی را که مطابق به شام 4 مارچ سال 2017 میلادی در آمریکا می شود، با امید این که روز خوش را داشته باشین، با سرخط چند خبر آغاز میکنم. بررسی موضوع توزیع خانه در ایران به افغانها از سوی مشران جرگه افغانستان، رد اتهامات استراق سم دونالد ترامپ از سوی سخنگوی اوباما و خروج سفیر کره شمالی از مالزی. بعد از شنیدن این خبرها همکار ما ژیلا سمی با تقدیم گزارش ها با شما خواهد بود. اما نخست رویا زمانی هستم با تقدیم خبرهای این ساعت. مشران جرگه افغانستان میگوید که موضوع توزیع خانه در ایران به افغانهایی که نزدیکانشان را در جنگ سوریه از دست دادند بررسی میکند. فضل‌هادی مسلمیار رئیس این جرگه روز گذشته این کار ایران را استفاده نظامی از مهاجران افغان خواند و از وزارت امور خارجه افغانستان میخواهد تا در این باره به ملل متحد شکایت کند. ایران یک مجتمع مسکونی جدید را برای خانواده‌های افغانی که نزدیکانشان را در جنگ سوریه از دست دادن در آن کشور افتتاح کرده است. تفصیل بیشتر را بعد از خبرها تقدیم شما می کنیم. پس از آن که دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا باراک اوباما رئیس جمهور پیشین کشورش را متهم کرد که در دفتر کار آقای ترامپ در محل اقامتش در نیویورک وسایل استراق سم را جابجا کرده بود، یک دستیار آقای اوباما این ادعاها را رد کرده، آن را یک دروغ محض خوانده است. این در حالی است که اداره ترامپ تا حال هیچ اعلامیه رسمی را در این مورد صادر نکرده است. آقای ترامپ این سند را برای اثبات این ادعای خود ارائه نکرده است، اما این اتهام بعد از آن وارد شده است که گزارش ها در مورد ملاقات تیم کاری آقای ترامپ با سفیر روسیه در نیویورک به نشر رسید. آقای ترامپ در سلسله توییت ها رسوایی سیاسی واترگیت در زمان ریاست جمهوری ریچارد نیکسون را به این استراق سم ارتباط داده است. قضیه واترگیت منجر به استعفای نیکسون در سال 1974 از مقام ریاست جمهوری آمریکا شد. پلیس و شاهدان عینی در مرکز شهر ملتان میگویند که تنروان مزدون گروه دولت اسلامی جسد زنجیر پیچ یک افسر اداره استخبارات آن کشور را که ربوده شده بود در یک جاده مزدحم انداخته بودند. پلیس پاکستان علاوه میکند که جسد این افسر استخبارات پاکستان صبح روز شنبه در حال یافت شد که وی با لباس شب زندانیان گوانتانامای کیوبا ملبس بود. مقامات پاکستانی این افسر را عمر مبین گیلانی شناسایی کرده گفتند که او 3 سال قبل توسط افراد مسلح ناشناس در ملتان ربوده شده بود. مقامات پاکستانی گفتند که گیلانی در بخش ضد دهشت افغانی ISI ایفای وظیفه میکرد. مالزی سفیر کره شمالی را پس از آن که تحقیقات درباره قتل برادر ناتینی رهبر کره شمالی را مورد انتقاد قرار داد، از آن کشور خارج شد. وزارت خارجه مالزی تایید اعلامیه سفیر کره شمالی را شخص غیر قابل قبول خواند. حکومت مالزی روز شنبه اطلاعیه را به سفارت کره شمالی ارسال کرد و از کانکول درخواست داد در ظرف 48 ساعت آن کشور را ترک کند. کیم جون نام با مواد زهری به نهایت خطرناک در میدان هوایی کوالالامپور از بین رفت. هماهنگ کننده مساعدت های بشری ملل متحد از احتمال استفاده از سلاح کیمیایی در شهر موصل عراق خبر داد. تفصیل بیشتر را از عبدالواجد عادل میشنوید.
لیزا گراندی خواهان تحقیقات بیشتر در مورد شده گفت اگر استفاده از این نوع سلاح تایید شود، نشان دهنده تخطی جدی از قوانین بشر دوستانه بین المللی بوده و جرایم جنگی پنداشته می شود. گراندی گفت فرقی نمی کند که چه کسانی هدف بودند. سازمان صلیب سرخ بین المللی گزارش داد که 5 طفل و 2 زن که علائم قرار گرفتن در معرض سلاح کیمیایی را نشان می دادند در یک شفاخانه در نزدیکی موصل تحت تداوی قرار دارند. رابرت ماردینی رئیس بخش شرق میانه صلیب سرخ گفته است که این 7 بیمار ظاهرا در معرض یک ماده کیمیایی آبلزا قرار گرفتند. علائم دیده شده در این بیماران آبله، سرخی چشمها، سوزش، حالت تهوع و سرفه می باشد.
ادامه خبرها از رادیو آشنا صدای آمریکا. مذاکرات نمایندگان جوانب دخیل در جنگ سوریه در ژنو سوئیس پایان یافت. استیفن دیمیستورا نماینده ویژه ملل متحد در امور سوریه گفت این مذاکرات با یک آجندای روشن برای ادامه دادن به گفتگوها خاتمه یافت. دیمیستورا به خبرنگاران گفت جوانب دخیل زمانی که دوباره به ژنو برگردند روی چوکات کاری که شورای امنیت ملل متحد تصویب کرده است کار خواهند کرد. این اصول کاری پایه و اساس برای انتقال قدرت سیاسی و تشکیل یک حکومت بعد از جنگ در سوریه خواهد بود. و درگیری ها برای کنترل تاسیسات نفت در اطراف شهر بنغازی لیبیا روز شنبه نیز ادامه یافت. نیروهای ملی لیبیایی مستقر در شرق کنترل حداقل یک بندر بزرگ نفت را از دست دادند که سال گذشته آن را تصرف کرده بودند. تلاش ها برای بازپسگیری بنادر نفتی لیبیا باعث افزایش خشونت ها در آن منطقه شده است. پس از تسخیر 4 بندر نفت توسط نیروهای ملی لیبیا در ماه سپتامبر، تولید نفت به شدت افزایش یافته که چالش بود برای حکومت ترابلس که از سوی ملل متحد حمایت می شود. شنوندگان گرامی، این بود خبرهای این ساعت که تقدیم شما شد. بعد از این خبرها ژیلا سمی همکار ما با تقدیم گزارش ها در خدمت شما قرار خواهد گرفت.
صدای امریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM. سلام شنوندگان عزیز، ژیلا سمی استم و میزبانی برنامه را به عهده دارم. امیدوارستم که روز خوش را آغاز کرده باشند. گزارش هایی را که در این برنامه شما میشنوین شامل گزارش است در مورد توزیع خانه در ایران به افغانایی که نزدیکانشان را در جنگ سوریه از دست دادن. گزارش داریم در مورد وضعیت حقوق بشر در کشورهای جهان و به خصوص در افغانستان. احتمال دوری جستن ترامپ از معامله با روسیه یک گزارش دیگه ماست. همچنان گزارش در مورد سن و سال مردان و تاثیرش روی پوکی و استخوان‌ها براتون گزارش را تهیه کردیم و گزارش داریم از اینکه پشتون‌ها در پاکستان به ویژه در ایالت پنجاب و سند هدف آزار و اذیت و تبعیض نژادی قرار گرفتند. امیدوارستیم تا آخر برنامه با ما باشین. اولین گزارش امروز ما، مشان جرگه افغانستان میگوید موضوع توزیع خانه در ایران به افغانهایی که نزدیکانشان را در جنگ سوریه از دست دادن را بررسی میکند. فضل هادی مسلمیار رئیس این جرگه روز شنبه این کار ایران را استفاده نظامی از مهاجران افغان خواند و از وزارت امور خارجه افغانستان خواست تا در این باره به ملل متحد شکایت کند. این گزارش را از نصرت پارسا خبرنگار رادیو آزادی میشنوید.
پس از نشر گزارش رادیو آزادی درباره توزیع منازل رهایشی از سوی ایران برای نزدیکان افغانهایی که در جنگ سوریه کشته شدند، رئیس مشران و جرگه افغانستان میگوید دو روز بعد که رخصتی های زمستانی شورای ملی به پایان میرسد، کمیسیون های موظف این گزارش را به گونه جدی دنبال خواهند کرد. فضل هادی مسلمی، رئیس این جرگه که روز شنبه با رادیو آزادی صحبت میکرد، همچنان گفت که این موضوع در نشست عمومی این جرگه هم مطرح خواهد شد. با گفته وی در صورتی که ثابت شود ایران به نزدیکان افغانهای کشته شده در جنگ سوریه خانه می دهد، باید افغانستان به خاطر استفاده نظامی ایران از افغانهای مهاجر در این باره به سازمان ملل متحد شکایت کند.
معلوماتی که امرای شما هستند، ما به کمیسیونای مربوطه خود هدایت می دهیم که ایراجم کنند، حتما جدی پیگیری می کنیم و چیزی که توان و وسیم از لحاظ قانونی می شن با حکومت خود پیشنهاد می دهیم که از تاسیسات ملی و بین المللی.
رئیس مشران و جرگه افغانستان همچنان میگوید افغانهایی که از ایران به جنگ سوریه می روند باید درک کنند که از نظر دینی و انسانی کار درستی را انجام نمی دهند. وی از مردم افغانستان همچنان میخواهد تا از رفتن فرزندانشان به جنگ نیابتی کشورهای دیگر جلوگیری کنند. به نقل از برخی رسانه‌های ایرانی، این کشور مجتمع مسکونی را در منطقه باقر شهر تهران 4 روز پیش افتتاح کرد که در این مجتمع به شمار از افغانهایی که نزدیکانشان را در جنگ سوریه از دست دادند خانه توزیع شده است. افتتاح این مجتمع تازه‌ترین اقدام تهران برای حمایت از خانواده‌های جنگجویان ایرانی، افغانی و پاکستانی است که در جنگ‌های سوریه و عراق کشته شدند. بر اساس گزارش برخی رسانه‌های ایران، مقامات این کشور گفتند که افراد کشته شده برای دفاع از زیارتگاه‌های مقدس شیعیان به گونی داوطلبانه به سوریه رفته بودند. بر اساس گفته‌های مقامات ایرانی، در حال حاضر نزدیک به 3 میلیون افغان در ایران بود و باش دارند. در این حال کارشناسان روابط بین الملل در افغانستان به این باورند که این کار ایران در قبال مهاجران افغان به سود افغانستان نیست. مهدی منادی یکی از این کارشناسان میگوید
و میتونه تا حدی بیشتر افغانها را به عنوان یک ابزار در امتداد سیاست‌های نظامی ایران قرار بده که مدت بنفع افغانها و حقیق مردمی افغانستان نخواد باشد.
ایران پیش از این به همکاری با مخالفان مصالح دولت افغانستان نیز متهم شده است و شمار از چهره‌های سیاسی و اعضای شورای ملی افغانستان از مداخله تهران در این کشور بارها انتقاد کردند. تلاش کردیم در این مورد با وزارت امور خارجه افغانستان نیز صحبت کنیم، اما سخنگویان این وزارت در این باره ابراز نظر نکردند و موفق به دریافت نظر سفارت ایران مقیم کابل هم نشدیم. پیش از این بارها برخی منابع از جمله شمار اعضای شورای ملی افغانستان نسبت به فرستادن افغانهای مقیم ایران به جنگ سوریه انتقاد کردند و از حکومت افغانستان خواستند تا به این موضوع هرچه زودتر رسیدگی کند.
صدای آمریکا، هفت شام تا هفت صبح، FM 100.5 و موج متوسط 12.96.
گزارش بعدی برنامه. وزارت خارجه ایالات متحده در گزارش سال 2016 خود در مورد وضعیت حقوق بشر در کشورهای جهان، علاوه بر تذکر موارد نقض حقوق بشر از سوی گروه‌های شورشی مسلح بر سایر تخطی‌های حقوق بشر در افغانستان که توسط نیروهای امنیتی افغان صورت گرفته است نیز انگشت گذاشته است. حفیظ آصفی در مورد یافته‌های این گزارش مصاحبه با منیجر رامزی، فعال جامعه مدنی و سخنگوی سازمان خط نو انجام داده است که اینک پیشکش می‌شود.
منیجر رامزی، فعال جامعه مدنی و سخنگوی سازمان خط نو، در واکنش به این گزارش وزارت خارجه ایالات متحده میگوید که تاکنون تلاش ها برای جلوگیری از نقض حقوق بشر در افغانستان نه از سوی حکومت و نه هم از جانب نهادهای جهانی نتیجه مثبت داشته است.
در افغانستان از سالهای گذشته به این طرف وضعیت خوبی نداشته، با وجودی که امیدواری ها بیشتر است که باید با توجه به اینکه توجه جامعه جهانی به افغانستان است، از نظر بهبود وضعیت حقوق بشر نهادهای جامعه مدنی، مردم افغانستان همه تلاش میکنند، اما این تلاش ها به همون قسمی است که باید نتیجه میداد نتیجه نداد. به جز اینکه ما نسبت به گزارش امسال یک نتیجه خوبتر بهتر میداشتیم، اما برعکس امسال بیشتر نشان دهنده وضعیت نقض حقوق بشر در افغانستان گسترده بوده و خیلی هم نگران کننده است.
در رابطه با اینکه چرا تاکنون تلاش‌های داخلی و خارجی برای پیگرد مداوم نقض کنندگان حقوق بشر در افغانستان به نتیجه مثبت نرسیده، خانم رامزی میگوید که دلیل آن استراتژی نادرست دولت است.
ما به این باور هستم که استراتژی حکومت افغانستان در زمینه محو خشونت‌ها، در زمینه اینکه باید حقوق بشر در افغانستان دیگر نقض نشه، باید اقل اگر خیلی هم این پدیده از بین نمیرود اقل کاهش باید پیدا بکنه. تاکنون در این موارد موفق نبوده، در این میشه من فکر میکنم که استراتژی حکومت افغانستان در این موارد خیلی هم اشتباه است. مثلا وزارت امور زنها در هماهنگی با کمیسیون حقوق بشر در زمینه محو خشونت‌ها برای زنهای افغانستان دست کم کار نمیکنه، کارکردش هم قسمی که من قبلا هم گفتم در حد شعار است. بنام یک بازنگری باید صورت بگیره در استراتژی‌های وزارت امور زنها، کمیسیون حقوق بشر و نهادهای دیگه که در زمینه دیگه باید حقوق بشر در افغانستان نقض نشه کار میکنن، یعنی زمینه ها باید صورت بگیره. اینهای هنگفت تنها هدفشی نیست که کدای هنگفت در افغانستان سرازیر میشه و اینا باید به مصرح برسن و دوباره گزارش بکن. باید گزارش از این واقعی باشه که در اصلت یک نتیجه و یک پیامد خوبی هم به دنبال داشته باشه.
خانم رامزی به این باور است در حالی که مردم افغانستان در رابطه با مسائل حقوق بشر بی باور و بی اعتماد هستند، حکومت آنچنانی که لازم است عملکرد درست و قاطع ندارد.
زنی که حقیقت امروز اکثرا نهادها مردم افغانستان نسبت به موضوع حقوق بشر یک نوع بدبینی دارند، بخصوص در ولایت‌های دوردست افغانستان. اگر بحثی را از حقوق بشر مطرح میشه، در حقیقت حس بدبینی از اونها طور میخوره و همون موارده که اگر از دیده دین مقدس اسلام هم گفته شده، اونها هم بر از اونها قابل قبول نیست و مردم یک نوع بدبینی نسبت به حقوق بشر دارند. بسیاری از موارد، بسیاری از پدیده‌ها هست که در افغانستان پدیده‌های نقض حقوق بشر هست که از نظر مردم و رسانه‌ها استکمال شده و تا امروز هم به همین شکل ادامه پیدا کرده. اما خوشبختانه امروز این است که بیشتر از گذشته موارد امکان شده میشه از طریق رسانه‌های اجتماعی تصویر تصویری، این یک خوشبختی هست. اما بدبختی ما مردم افغانستان در این است که با وجود این پدیده‌های نقض حقوق بشر را شاهد هستیم، در قسمت محلی از آنچنانی که لازم هست عملکرد نداریم. فقط انتظار از این هستیم که باش گزارش چند ماه بعد چی گونه هست، افزایش میفته یا کاهش پیدا میکنه. یعنی عملکرد ما درست نیست. به این حساس است که همواره نقض حقوق بشر در افغانستان افزایش پیدا کرده و تنها نقض حقوق بشر هم قسمت مدر آغاز گفتم ما میاییم در موضوع زنها این خلاصه میتونیم تنها زنها نقض بشر خیلی نمیگیرن. ما شاید از این هستیم که حتی نوجوان ها و هم از افغانستان حتی در ادارات افغانستان حقوقشان خلق میشه. این دور گزارشی که دانش رسیده وزارت خارجه افغانستان توسط زورمنده یعنی پسرها و فرزنده های از اونها هم در اینجا تقرار بیاسته این خود از یک نقض حقوق بشر است. دیگرها در اینجا دسترسی ندارند. اما اقسام مختلف نقض حقوق بشر در داخل افغانستان وجود دارد که حتی در بسیاری از موارد بیان کردن هستی برای بعضی از افراد مشکل هست.
وزارت خارجه ایالات متحده در گذشته گزارش سالانه خود را در مورد وضعیت حقوق بشر در جهان با حضور وزیر خارجه آن کشور و به گونه علنی به نشر می سپرد. اما امسال نشر خاموشانه این گزارش انتقاد شدید گروه های حامی حقوق بشر را برانگیخته است.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
ما قراره که در آغاز برنامه گفتیم احتمال دوری جستن ترامپ از معامله با روسیه. با مواجه شدن به موج جدید از سوالات در مورد ارتباطات تیم کاری رئیس جمهور آمریکا با روسیه، دونالد ترامپ به مشاورین و متحدین خود گفته است که او شاید به طور موقت پلان خود را برای معامله با مسکو در ارتباط به مبارزه با گروه داعش و دیگر مسائل مربوط به امنیت ملی آمریکا کنار بگذارد. با گزارش در این ارتباط از خبرگزاری اسوشیتد پرس از من ژیلا سمی توجه کنید. قرار اظهارات مقام‌های حکومت آمریکا و دیپلمات‌های غربی، رئیس جمهور ترامپ و همکارانش در صحبت‌ها با دیپلمات‌ها و دیگر مقام‌ها این مفکوره جدید را به اقدامات تحریک‌آمیز اخیر مسکو نسبت دادند. اما تجدید نظر بر اصل محوری مشی خارجی رئیس جمهور ترامپ خطرات فزاینده نزدیکی رابط آمریکا با روسیه را برجسته می‌سازد. زیرا اداره تحقیقات فدرال آمریکا یا FBI ارتباطات بین اعضای کمپین انتخاباتی آقای ترامپ و مسکو را تحت بررسی دارد و کمیته های متعدد کنگرس نیز تحقیقات خود را در مورد دخالت روسیه در انتخابات سال 2016 آمریکا شدت بخشیده است. این جنجال ها تا حال منجر به استعفای مایکل فلن، مشاور امنیت ملی اداره ترامپ شده است، زیرا فلن در مورد تماسهایش با سفیر روسیه در واشنگتن مقام ها را گمراه کرده بود. از جانب هم در چند روز اخیر که ملاقات های جف سیشنز لوی سانونوال امریکا با سفیر روسیه در واشنگتن برملا شد، دموکرات ها خواهان استعفای سیشنز شدند، زیرا او در نشست های استماعیهی که برای تاییدیش در کنگرس دایر شد از این ملاقات ها چیزی نگفته بود. دونالد ترامپ ماه قبل در جریان یک نشست خبری گفت:
I don't know that we're going to make a deal. I don't know. We might not. But it would be much easier for me to be so tough. The tougher I am on Russia, the better. But you know what?
او گفت نمیدانم که با آنها معامله خواهم کرد و یا خیر. شاید معامله کنیم و یا نه. برایم بسیار آسان است که سختگیر باشم. هرقدر با روسیه سختگیری کنم بهتر خواهد بود. اما من میخواهم به نفع آمریکا و به نفع جهان کار کنم. همانها یک کشور قدرتمند دارای نیروی هسته‌ای می باشند و هم ما یک قدرت هسته‌ای هستیم. اگر ما با روسیه روابط هسته نداشته باشیم، باور کنید که این یک کار نیک است. تردیدهای آقای ترامپ در معامله با مسکو همچنین نشان دهنده موجودیت مشاوران جدید در قصر سفید است که موضع محکمتری را در قبال روسیه در پیش گرفتند که شامل جیم متس وزیر دفاع و اچ آر مکمستر مشاور جدید امنیت ملی امریکا می شود. مکمستر در اولین نشست کارمندان شورای امنیت ملی امریکا روسیه و چین را به عنوان کشورهای معرفی کرد که می خواهند نظم کنونی جهان را از بین ببرند. متحدین اروپایی امریکا هم بر اداره ترامپ فشار وارد کردند تا به زودی با روسیه معامله نکند. مقام های خارجی با برجسته ساختن شعار ترامپ که میگوید امریکا اول، تاکید میکنند که چگونه امتیازدهی واشنگتن به مسکو موقف امریکا را در جهان تنزیل خواهد داد. هفته قبل رئیس جمهور ترامپ به مشاورین خود گفت که تخطی اخیر روسیه از مفاد توافقنامه کنترل سلاح یکی از دلایل به تعویق انداختن معامله با آن کشور است. دونالد ترامپ بارها در مورد ارتباطات احتمالیش با روسیه مورد سوال قرار گرفته است. رئیس جمهور امریکا موقف بسیار دوستانه ای را با مسکو در پیش گرفته و از رهبری ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه تمجید کرده است. او به تکرار گفته است که رابطه هسته‌ای بین دو کشور به ویژه در ارتباط به مبارزه با دهشت افغانی به نفع امریکا و به نفع روسیه می باشد.
سلام، آریانا سعید هستم. خواهش میکنم تمام اطفال زیر سن 5 سالتان را واکسین نمایید تا از مصاب شدن به پولیو و یا فلج اطفال مسئول باشند.
و یک گزارش صحی. سن و سال مردان روی پوکی استخوان‌ها، حافظه و کاهش هورمون‌ها اثر داشته و به احتمال زیاد اکثر آنان از بیماری‌های قلبی نیز رنج می‌برند. انستیتوت ملی صحت ایالات متحده تا یک مطالعه جدید دریافته است که درمان با تستاترون ممکن باعث کاهش مشکلاتی گردد که نزد مردان با پیشرفت سن و سال بروز می‌کند. کارل پیرسن خبرنگار صدای آمریکا در مورد گزارش تهیه کرده که از همکارم می‌شنویم.
با زیاد سن و سال مردان میزان تستوسترون آنان نیز کاهش می‌یابد. تستوسترون یک هورمون اساسی در مردان بوده که روی کتله استخوان‌ها، توانایی و اندازه عضلات، میل جنسی و در تولید حجرات سرخ خون تأثیر گذار است. اینستیتوت ملی صحت طی مطالعه دریافته که با استفاده از جل تستوسترون برای مردان مسن ممکن حفظ تراکم استخوان‌ها، عدم کاهش حافظه و از کمخونی جلوگیری به عمل آید.
ما مردهایی را انتخاب کردیم که سنشان بیش از 65 سال است. ما آنان را برای یک سال یا تستوسترون می دهیم یا هم دوایی که تأثیر نداشته باشد. ما در مورد کمخونی، سخت شدن استخوان‌ها، حافظه و میزان علقه شدن خون شریان قلبیشان مطالعه می کنیم.
دکتر پیتر سندر نویسنده یک تحقیق است که شامل 800 مرد در 12 مرکز سراسر ایالات متحده بوده است. محققان دریافتند که جل تستوسترون در رفع کمخونی و افزایش تراکم استخوان‌ها اثر داشته، اما روی حافظه مؤثر نبوده و مقدار علقه خون به شکل یک بمب در شریان قلب را افزایش می‌دهد. این تجمع علقه خون می‌تواند نخستین علامه خطر ابتلا به بیماری‌های شریان قلبی باشد که رایج‌ترین بیماری‌های قلبی بوده و علت اساسی مرگ و میر زنان و مردان را در ایالات متحده تشکیل می‌دهد. The next step is to conduct a
much larger and longer trial. گام بعدی آزمایش درازمدت‌تر روی حدود 5000 مرد برای 5 سال است تا مشخص گردد که آیا تستوسترون احتمال خطر حملات قلبی را افزایش می‌دهد یا خطر ابتلا به سرطان پروستات را، یا اینکه به کاهش شکستگی‌های استخوان می‌انجامد.
در تحقیق بررسی نشده که آیا تداوی با تستوسترون احتمال ابتلا به سرطان پروستات را افزایش می‌دهد یا خیر. نتایج این تحقیق در نشریه انجمن طبی آمریکایی به نشر رسیده است.
گزارش گزارش وضعیت جوی امروز کابل و چند شهر در افغانستان به حساب سانتیگراد. کابل بلندترین درجه حرارت 12، پایین‌ترین 1. قندهار 23.8، هرات 19.3، مزار 16.7، جلال آباد 23.9، بامیان -1 -9، فیض آباد 4 -2، غزنی 7 -3، خوست بلندترین درجه حرارت 19، پایین‌ترین 7، کندز 17.8، لوگر 8 -2 و سالنگ ها بلندترین درجه حرارت -8، پایین‌ترین -13 و آسمان در سراسر افغانستان نیمه ابری پیشگویی شده است.
آفات طبیعی، انکشاف، بحران مهاجرت، مهمترین رویدادهای منطقه و جهان و آنچه برای شما مهم است. رادیو آشنا صدای آمریکا شما را با جهان پیوند می‌دهد. هفت شام از رادیو افغانستان. رادیو آشنا صدای آمریکا.
و آخرین گزارش این ساعت. پس از آنکه نیروهای پاکستانی به دنبال انفجارات انتحاری عملیات ضد دهشت افغانی را در ماه فوریه در سراسر آن کشور آغاز کردند، رهبران پشتون شکایت دارند که پشتونها در پاکستان به ویژه در ایالت پنجاب هدف آزار و اذیت و تبعیض نژادی قرار گرفتند. این گزارش از قدیر مشرف می‌شنویم.
روزنامه واشنگتن پست با نشر مطلب نگاشته است که به پشتونها در ایالت پنجاب اکثراً به دیده مظنون خارجی نگریسته شده و برخی ها آنان را افراد قبایلی پسمانده یا مهاجرین میخوانند که علاقمندی شدید به جنایت و خشونت دارند. در ساحاتی که افغانهای پشتون مهاجر زندگی میکنند، با وارد شدن وسایط نظامی نیروهای پاکستانی، کودکان پراگنده شده و جوانان در حراس به سر میبرند. آن عده تندروان افغان و پشتونه که مسئولیت بمبگذاری های اخیر در پاکستان را به عهده گرفت که جان بیش از 125 نفر را در شهر لاهور پاکستان گرفت، پشتون های مهاجر را بیشتر در محراق شک و تردید قرار داده است. سید ظفرشاه، قانونگذار در شمال غرب پاکستان، به واشنگتن پست گفته است که صدها پشتون تحت نام دهشت افغانی توقیف شده و مورد آزار و اذیت قرار گرفتند. او میگوید ما نگفته ایم که تمامی پنجابی ها دهشت افغانند، با آنکه طالبان پنجابی در بمبگذاری ها شامل بودند. این تعصب فقط نفرت را گسترش خواهد داد. واشنگتن پست از انور خان، یک میوه فروش مهاجر افغان که یک دهه پیش به لاهور مهاجر شده، نقل کرده که گفته است مقامات فکر می کنند هر پشتو زبان یا مهاجر است و یا هم دهشت افغان. ما هدف قرار گرفته ایم، اما ما نیز از این انفجارات صدمه دیده ایم. این بار پس از بمبگذاری‌ها، پلیس ساحات پشتون نشین در پنجاب را هدف قرار داده و بازارها را نظارت و تلاشی خانه به خانه را انجام می‌دهد. بر اساس این گزارش واشنگتن پست، در سرتاسر پاکستان بیش از 100 نفر کشته شده و صدها نفر دیگر به زن دهشت افغانی توقیف شده‌اند. گفته می‌شود که اکثریت این افراد افغان بودند. مقامات پاکستانی گفتند که رهنمای افغان حمله کننده لاهور نیز در این میان توقیف شده است. از جانب دیگر اردوی پاکستان گفته است که کمپ‌های تندروان مظنون را در هر سوی مرز هدف قرار داده که مناطق قبایلی پشتون نشین است. تندروان از این مناطق من حیث پناهگاه و طرح حملات بر حکومات کابل و اسلام آباد استفاده می کنند. هفته گذشته رهبران پشتون شکایات متعددی از آزار و اذیت را در ایالت پنجاب مانند راولپندی دریافت کردند، شهری که بیجا شدگان منطقه شمال غربی به آن مهاجر شدند. باشندگان در این شهر گفتند که نیروهای امنیتی مردان پشتو زبان را بدون هیچ دلیل توقیف می کنند. در یکی از بازارها حتی نامه دست به دست شده که از مردم در آن خواسته شده بود در مورد هر آن کسی که لباس پشتونها را به تن داشته، پشتو صحبت می کرده و یا میوه خشک می فروشد به پلیس راپور دهند. اما پلیس پنجاب پس از نشر آن نامه در اینترنت گفت که این پیام بازتاب دهنده سیاست پلیس نیست. برخی منتقدین حتی در مورد تجزیه فدرال در ساحات قومی میاندیشند که یک موضوع بسیار حساس در پاکستان است. در سال 1971 بنگالی هایی که به حاشیه رانده شده بودند توانستند از پاکستان جدا شوند و بنگلادش را ایجاد کنند.
شنوندگان عزیز، بخش اول برنامه های صبحگاهی رادیو آشنا در اینجا به پایان میرسد. ما دوباره بعد از ختم برنامه پشتو با آخرین اخبار و گزارش ها خدمت شما حاضر خواهیم شد.